بسم الله الرحمن الرحيم. فرمودن یکی از مواردی که مغالطه حاصل میشه موردی است که شخصی به خاطر فرار از نقض وارد اصطلاح رایج رو تغییر بده. اصطلاح رایج رو نه در همه جا بلکه در همون موردی که نقض وارد شده تغییر بده. توضیح مطلب این بود که گاهی حکمی بیان میشه و بعد نقضی بر این حکم وارد میشه. طرفداران این حکم سعی میکنن که سلام علیکم این نقض رو دفع کنن. برای دفع نقض راهی نمیبینن جز این که اصطلاح رو تغییر بدن. سلام علیکم. اما اصطلاح رو در موارد دیگری که نقض وارد نشده قبول میکنن، تنها در همون موردی که نقض وارد شده تغییر میدن. با تغییر اصطلاح گاهی مشکل حل میکنن ولی گاهی هم مشکل با تغییر اصطلاح حل نمیشه. مهم نیست که مشکل حل بشه یا نشه، مهم اینه که این کار باعث مغالطه میشه، یعنی باعث میشه که اصطلاح جدیدی جعل بشه و شنونده ها متوجه نشن که این سلامه که این لفظ رو که میشنوند بر اصطلاح رایج هم کنن یا بر اصطلاح مجعول و مصنوع این شخص و در نتیجه به غلط میافتن. پس مغالطه از اینجا پیش میاد که اصطلاح تغییر داده میشه و مشخص نمیشه که منظور چه اصطلاحی است و شخص مخاطب هم به خاطر اینکه قرینه ای نمیبینه تشخیص نمیده. برای این مورد مثالی زدیم و گفتیم که این مثال در این مثال تغییر اصطلاح داده شده ولی تغییر اصطلاح مشکل رو حل نشده، یعنی هم مغالطه رو باعث شده هم علاوه بر مغالطه مشکل رو حل نشده. مثال دومی رو هم شروع میکنیم که اون هم مبتلا به همین اشکاله، یعنی اولا گرفتار مغالطه است و ثانیا نتونسته مشکل رو حل کنه با اینکه اصطلاح رو تغییر داده. برای توضیح مثال لازمه که مقدمتا عرض کنم که درباره اوصاف واجب تعالی سه قوله. یک قول اینه که این اوصاف عین ذاتند و دو قول اینه که این اوصاف زائد بر ذاتند. اونهایی هم که میگن زائد بر ذاتند همونطور که اشاره کردم دو گروه میشن. بعضی ها میگن این صفات زائد بر ذاتند و قدیم، بعضی ها میگن این صفات زائد بر ذاتند و حادث. کسانی که معتقدند به این که صفات عین ذاتند صفات رو متکثر نمیبینند و همچنین صفات رو زائد بر ذات قرار نمیدن، تصریح میکنن به این که این صفات عین ذاتن و زائد بر ذات نیستن و چون همه عین این ذات واحدند خودشون هم واحدند، یعنی خودشون هم عین همن، پس کثیر نیستن. و اینها در واقع میگن خدا صفتی نداره، خدا یه ذاته که این ذات همه این کارها رو انجام میده، نه یه صفت داشته باشه، چون صفت با موصوف مغایرت داره و این صفات خدا با ذاتش مغایرت نداره. طرفداران این قول فلاسفه هستن و متکلمین شیعه. گروه دیگر معتقدن که صفات زائد بر ذاتن ولی همگی قدیمن، همونطور که ذات قدیمه این صفات هم قدیمن ولی زائد بر ذاتن. خدا ذاتی داره و علمی داره که اون علمش غیر ذاتشه، مثل ماها که علممون غیر ذاتمونه. ما علممون عبارت از اون صورت علمیه، صورت علمیه با ما فرق داره، چیز دیگریست که پیش ما حاضر میشه. خدا هم علمش همچنینه، حالا هرچی هست نمیدونیم چیه ولی علایه حال با ذاتش فرق داره، قدرتش هم همینطور. ولی همونطور که ذات قدیمه، این صفات هم قدیمه. طرفداران این قول اشاعره هستند. قول سوم معتقده که صفات زائده بر ذاته و همگی حادثه هستند و ابایی هم نداره از این که ذات محل حوادث بشه. میگه صفات حادثند و ذات هم محل این صفاته، پس میشه محل حوادث و هیچ مشکلی هم به وجود نمیاد. طرفداران این قول کرامیه هستند. خب پس سه قول در مسئله صفات واجب داریم. بر اشاعره اشکال شده که شما میگید صفات کثیرند و قدیمند، لازمش اینه که قدیم متعدد بشه. ما چند تا قدیم پیدا میکنیم؟ خود فخر رازی هم یه اشکال رو داره، با اینکه اشعریه، با اینکه اشعریست بر اشعاره اشکال داره که شما معتقدید به قدم صفات، به کثرت صفات و قدم صفات و اینکه این صفات زائد بر ذاته. خب پس شما چند تا قدیم ثابت میکنید؟ یکی خود ذاته و هفتم صفاته، میشه هشت قدیم. بعد اعتراض میکنه، میگه که نصارا کافر شدن چون به سه قدیم قائل شدن، شما به هشت قدیم قائلید، هنوزم انتظار دارید مسلمان باشید. به اشاعره میگه، یعنی به همپیمانای خودش میگه و به این ترتیب از اونها فاصله میگیره. قبول نمیکنه که صفات قدیم باشن. میگه صفات این ذاتن، همونطور که فلاسفه گفتن، در اینجا پیرو فلاسفه میشه. سلام علیکم. خب افراد دو جور از این اشکال جواب میدن. یک جواب مغالطه نیست، که این جواب در مواقف آمده، ماتن و شارح مواقف هر دو این جواب رو پذیرفتن. گفتن اگر ما به قدیم مستقل، به چند قدیم مستقل قائل بشیم، کافر و مشرکیم. اما ما با چند قدیم مستقل قائل نیستیم. یک قدیم مستقل رو که ذات قبول میکنیم، بقیه رو صفات قرار میدیم. صفات متکی هن، متکی به ذات هن. اگر نصارا کافر شدن، به خاطر اینه که سه قدیم مستقل قائل شدن، یکی ذات، یکی روح و یکی روح القدس و یکی ابو یکی. اما ما این چنین نیستیم. ما سه تا هشت قدیمی که میگیم در عرض هم قرار نمیدیم. یک قدیمه که متکاست، هفت قدیمه که متکی هست و در این صورت شرک و کفری لازم نمیاد. حالا حرفش درسته یا غلطه بمونه، ولی در هر صورت مغالطه نیست. مغالطه که الان میخوام بگیم نیست. این گروه این چنین جواب دادن از اشکال. گروه دیگه تغییر اصطلاح دادن. این محل شاهد ماست. گروه دیگه در جواب تغییر اصطلاح دادن، یعنی گفتن ما معتقدیم که صفات واجب غیر ذاته، عین ذات نمیدونیم، غیر ذات میدونیم، ولی معنای غیر رو تغییر میدیم. غیر به معنای مغایرت، به معنای عدم عینیت در معنای رایج، ولی ما غیر رو به معنای خاصی قرار میدیم که در اینجا مشکلی پیش نیاد. میگن که غیر عبارت است از اون چه که بتونه جدا بشه. این با این مغایره، یعنی از هم میتونن جدا بشن. هرگاه دو چیز از هم تونستن جدا بشن، مغایره همن، و اگر نتونستن جدا بشن، مغایره هم نیستن. ما مرادمون از غیر عبارت است از غیری که میتونه جدا بشه. جدا شدن هم دو جوره، یا جدا شدن با مفارقت، یا جدا شدن با وجود. جدا شدن با مفارقت مثل اعراض مفارقی که ما داریم، مثلا حرکت اعراض مفارق ماست، از ما جدا میشه. گاهی از اوقات ما ساکنیم، حرکت نداریم، در این صورت این اعراض رو رها کردیم، از همون جدا شده، پس معلوم میشه حرکت غیر ماست، چون از ما منفک میشه به انفکاک مفارقت، یعنی جدا میشدم. و اما انفکاک و جدا شدن به وسیله وجود مثل عرض لازم، چنین شی که عرض لازم داره هیچ وقت عرض لازمش از دست نمیده، پس مفارقتی صورت نمیگیره، عرض لازم از این شی مفارقت نمیکنه. ولی وجودن با هم اختلاف دارن. وجود انسان غیر از وجود قوه کتابت، قوه کتابت از لوازم انسانه، نه خود کتابت، قوه کتابت، قوه کتابت از لوازم انسانه و غیر خود انسانه، ولی هیچ وقت این قوه از انسان جدا نمیشه، پس مفارقت حاصل نمیشه. ولی وجودن اختلاف دارن. قوه کتابت یه وجود داره، انسان یه وجود دیگه. البته در شخص خارجی هر دو به یه وجود موجودن، ولی با قطع نظر از شخص خارجی، خود قوه کتابت رو ملاحظه کنید، خود انسانیت رو ملاحظه کنید، این دو وجود داره. در شخص خارجی که اصلا انسان با قوه کتابت جدا از هم نیستن، یکی هن، همه با هم یکی هن. مفهوم فهم کن. در این وجود خارجی اینها همه با یه وجود موجوده، اونو نمیگیم. منظورمون اینه که این انسان به ماه و انسانون موجوده، قوه کتابت به ماهی قوه کتابت هم موجوده، اما اینا به یه وجود موجود نیستن، نه در خارج، به طور کلی در به یه وجود موجود نیستن. دو چیزن و دو وجود دارن، اگرچه از هم جدا نمیشن ولی وجودشون از هم جداست، دو تا وجوده. اینا میگیم غیر. پس غیر عبارت شد از آن چه که میتونه جدا بشه مثل عرض مفارق، و از آن چه که نمیتونه جدا بشه ولی وجودن جداست، مثل عرض لازم. اینا همه غیرن. اوصاف خدا از هیچ یک از دو قسم نیست، نه از قبیل غیریست که میتونه جدا بشه، نه از قبیل غیریست که وجود جدا داره. پس ما اگر گفتیم اوصاف خدا غیر همند، پس ما نمیگیم اوصاف خدا غیر همند، غیر ذاتند، نمیگیم اوصاف خدا غیر ذاتند، چون غیر معناش اینه که گفتیم، غیر معناش اینه که یا جدا بشه یا وجود جدا داشته باشه، و این اوصاف نه جدا میشن از خدا نه وجود جدا دارن، پس غیر ذات نیستند. چون غیر ذات نیستند لازم نمیاد تعدد واجه. اگر غیر ذات بودن، ذات میشد یه واجب، ذات میشد یه قدیم، این اوصاف هم میشدن چند تا قدیم چند تا واجب، اون وقت تعدد واجب یا تعدد قدیم لازم میامد. ولی ما با این بیانی که کردیم ثابت کردیم که صفات غیر ذات نیستند. وقتی غیر ذات نبودند کثرتی نیست، تعددی نیست، و نتیجتاً نمیشه گفتش که قدما متعدد شدن، واجب ها متعدد شدن. خب حالا توجه کنید، غیر به معنای مطلق مغایرته، به معنای مطلق غیره دیگه. حالا غیر دیگه معنیش روشنه. در اصطلاح رایج غیر گفته میشه به چیزی که عین نیست، حالا چه بخواد جدا بشه، چه بخواد وجودن جدا باشه، چه هیچ یکی از این دوتا نباشه. اگر صفتی از موصوفی وجودن هم جدا نبود ولی صفت بود، این ذات نبود، میشه غیر. این در اصطلاح رایج. اما این شخصی که خواسته دفع نقض بکنه اصطلاح رایج عوض کرده، گفته غیر معناش مطلق نیست، هر مغایری رو ما غیر نمیگیم، غیر عبارت از مغایر خاصه، مغایری که یا جدا بشه یا وجود جدا داشته باشه. اون وقت مغایری که هیچ یکی از این دوتا رو نداشته باشه برش اطلاق غیر نشرده. همونجور که توجه میکنید اصطلاح غیر رو تغییر داده. اصطلاح غیر مطلق بوده، هر چیزی که عین نباشه میشده غیر، چه بخواد جدا بشه یا وجودن جدا بشه، چه هیچ کدوم از این دوتا نباشه. اما این آدم آمده گفته غیر اختصاص داره به مغایری که بتونه جدا بشه یا مغایری که وجودن جدا باشه. اگر این دو حالت رو نداشته باشه غیر گفته نمیشه. حالت سوم همینی که الان در مورد واجب داریم تصور میکنیم، که صفات واجب ازش جدا نمیشن، وجودشون هم با وجود واجب فرق نداره، ولی در این حال غیرن. اگر عین نباشن، اگر قول شیعه و فلاسفه رو که عرض کردم نگیم، اگر عین نباشن حتما غیر خواهند بود، ولو جدا نشن، ولو وجود جدا نداشته باشن، ولی همین اندازه که صفت باشن، صفت با موصوف مغایرت داره. صفت ولو با موصوف به یه وجود موجود باشه، ولو صفت لازم باشه و جدا نشه، ولی بالاخره صفته، صفت و موصوف فرق میکنه. همین که فرق کرد میشه غیر. این آقا که میخواد دفع نقض بکنه اینجا غیر رو اطلاق نمیکنه، غیر رو در اونجای اطلاق میکنه که یا جدا بشه شیء از شیء یا وجود رو جدا داشته باشه. در غیر این دو صورت لفظ غیر رو اطلاق نمیکنه، معنی غیر رو قبول نداره در غیر این دو صورت. در حالی که در اصطلاح رایج در هر جا که عینیت نباشه غیر صادقه. پس در اصطلاح رایج غیر عامه، در این اصطلاح مجعول این شخص غیر خاصه. پس اصطلاح رو در لفظ غیر تغییر داده و خواسته با این تغییر مشکل رو حل کنه، یعنی تعدد واجب رو جواب بده، به یه لازم نمیاد تعدد واجب. همونجور که توجه میکنید مغالطه پیش میاد دیگه. وقتی که لفظ غیر دو اصطلاح داشته باشه، خب آدم وقتی به این لفظ غیر برخورد کنه نمیدونه بر این اصطلاح رایج هم کنه یا بر این اصطلاحی که این آقا جعل کرده هم کنه، و چون قرینه هم اقامه نمیشه قهران انسان به غلط میفته یا به غلط میندازه. مغالطه از اینجا پیش میاد که اصطلاح تغییر کرده. خب حالا بعد از این اشکال که تغییر اصطلاح پیش آمد و باعث مغالطه شد، آیا این مجیب تونسته اشکال رو حل کنه با این تغییر اصطلاح یا نتونسته؟ جواب میدیم که نتونسته حل کنه. با وجود این باز اشکال تعدد واجب لازم میاد. حالا چطور لازم میاد؟ انشاءالله بیان خواهیم کرد که با تلاشی که کرده نتونسته موفق بشه. و که قول بعض زاهدین الى کثرت صفات الباری و قدمه ها، و این موردی که مغالطه پیش میاد علاوه بر اون مثال قبلی که زدیم، مثل قول بعضی از کسانی است که رفتن به این که صفات باری تعالی کثیرند، یعنی صفاتش انزاد نیستن، کثیرند و قدیم هم هستن. توضیح دادم اینا همه را از خارج. لما اورد علیه، وقتی برش ایراد شده، ایراد رو توضیح میدیم، هنوز قول بعض زاهدی نیمده، ایراد رو داریم توضیح میدیم. ایراد اینه که ان صفات ان کانت ممکنتن لازم حدوثها، این تیکر من از خارج نگفتم، اگر صفات ممکن باشند لازمش اینه که حادث باشند، اون وقت واجب تعالی که دارای صفاته میشه محل حوادث، و واجبی بخواد محل حوادث باشه خودش میشه حادث، و واجب نمیتونه حادث باشه، پس نمیتونه محل حوادث باشه، پس این صفات نمیتونه ممکن باشه. این اشکال اول. و این کانت واجبتن، اما اگر بگید این صفات واجبن، یا تکثر الواجب، واجب کثیر میشه. این صفات قدیم یا ممکنند یا واجب. اگر ممکن باشند حادث میشن و خلف فرض لازم میاد، چون داریم فرض میکنیم که قدیمند، اگر قدیمند دیگه نمیتونه حادث باشه. علاوه بر این که خلف فرض لازم میاد، لازم میاد که واجب تعالی محل حوادث بشه. اون علاوه بر اشکاله. پس اشکال اول اینه که خلف فرض لازم میاد، چون شما فرض کنید که این صفات قدیمند، اگر قدیم و ممکن باشن حتما حادث هم خواهند بود. وقتی حادث باشن خلاف فرض لازم میاد اولا، و محل حوادث شدن واجب تعالی لازم میاد ثانیا. و این کانت واجبتن، ولی اگر واجب باشن این صفات، لازم میاد که واجب کثیر بشه، چون صفات عین ذات نیستن، وقتی عین ذات نبودن عین هم هم نیستن و کثیر میشن. اگر ما بگیم صفات عین ذاتن، چون ذات واحده این صفات هم که عین ذاتن همشون عین هم میشن، وقتی عین هم شدن دیگه کثیر نیستن. اما اگر بخواد کثیر باشه این مشکل پیش میاد که یا ممکنند یا واجبن. ممکن باشن خلف فرض لازم میاد و محل حوادث شدن واجب، کثیر باشن که کثیر بودن واجب لازم میاد و با برهان توحید مخالفت میشه. خب این ایرادی بود که بر این بعض زاهبین وارد شده بود. جوابی که این بعض زاهبین داده اینه، توجه کنید، بعض زاهبین الی کثرت صفات الباری و قدمه ها این جواب رو دادن، عرض کردن بعضی دیگه جواب دیگه دادن. بعض زاهبین یعنی اونا که رفتن به کثرت صفات و قدم صفات، اونا زیادن، همشون این گروهی نیستن که این جواب دادن، بعضی از اونا این جواب دادن، بعضی جواب دیگه دادن که از شر مواقف نقل کردن.
حتما
اسم دارن ولی من اسمشون نمیدونم. خب قول بعض زاهدین چیه؟ گفته لا نسلم لزوم تکسر الواجب. گفته من شق دوم رو انتخاب میکنم، میگم این صفات ممکن نیستند، واجبند، پس اعتراف نمیکنم به حدوث اینها تا خلف فرض لازم بیاد، ادعا میکنم وجوبشون رو. شما اشکال کردید که اگر واجب باشند یتکسر الواجب، اینو جواب میدم لا نسلم لزوم تکسر الواجب، قبول نداریم که تکسر واجب لازم بیاد، زیرا که صفات لیست غیر ذات، صفات غیر ذات نیستن. تمام ادعاهای اینه که صفات غیر ذاته، ولی اینجا که رسیده چون نقض برش وارد شده میگه صفات غیر ذات نیستن، چون در لفظ غیر تصرف میکنه، در لفظ غیر تصرف میکنه. لعنی اعنی بالغیر ما یسه و انفکاکو، من مرادم از غیر هر غیری نیست، مرادم از غیر مایسته و انفکاک و هوست، چیزی که بتونه جدا بشه ما بهش میام غیر. حالا انفکاک پیدا کنه به چی جور انفکاک پیدا کنه؟ یا به مفارقت یا به وجود، یا بتونه جدا بشه، همونطور که عرض مفارق رو میتونیم از معروض جدا کنیم، مثلا حرکت رو میتونیم از این جسم بگیریم، ماها مثلا عرض حرکتمون عرض مفارقمونه، میشه این عرض مفارق رو از ما جدا بکنه. و یا این که انفکاش به وجوده، یعنی وجودی غیر از وجود ما داشته باشه، اراض لازمه رو نمیشه از ما جدا کرد، ولی وجودشون با وجود ما فرق میکنه. البته اونجایی که انفکاک به مفارقت باشه حتما انفکاک به وجودم هست، انفکاش به مفارقت باشه انفکاک به وجودم هست. اینطوری پس میشه گفت انفکاک به مفارقت و وجودن او به وجود تنها، انفکاک گاهی به مفارقت وجود با همه، گاهی هم انفکاک به وجود تناست، ولی بالاخره باید انفکاکی باشه. حالا اگر انفکاک نبود، چنانچه در مانحنفیه، چنانچه در اوصاف واجبه، در اوصاف واجب نه انفکاک به معنای مفارقت هست که این صفات رو بتونیم از خدا بگیریم خدا خالی از صفت بشه، نه انفکاک به معنای مفارقت در وجوده که وجود نباشه، یعنی وجودشون دوتا باشه و یه وجود موجود نباشن، اینم در صفات واجب تعالا نیست. پس چون این دوتا خاصیت در صفات واجب نیست، به صفات واجب نمیشه گفت غیر ذات، بنابراین غیر ذات نیستند تا تعدد واجب لازم بیاد. اگر ذات واجبه اینام به همون وجوب ذات واجبن، نه به وجوب دیگری که تعدد لازم بیاد. لعن است بله. و صفاته لیست کذالک، صفات واجب تاران کذالک نیست، یعنی انفکاک پذیر نیست، نه از طریق مفارقت نه از طریق وجود. فتکون و این ذات، این ذات به همون معنایی که ما میگیم ها، نه این ذات یعنی تکثر ندارن، تکثر اینا قبول میکنن و در این حال میگن این ذاته، اونی که فلاسفه میگن یا متکلمینی چیه میگن تکثر رو قبول نمیکنن، میگن صفات این ذاتن و این همند، اگر این همند و این ذات، یعنی ما دیگه اصلا صفاتی نداریم. این ذات واجب تعالی علم از کلو، قدرتون کلو، حیاتون کلو، نه ذاتیست به علاوه علم، نه ذاتیست به علاوه قدرت یا به علاوه حیات، اینا میگن ذاتیست به علاوه قدرت، ولی در این حال عینیت رو ادعا میکنن. این عینیتی که این ادعا میکنه غیر از عینیتیست که فلاسفه میگن و غیر از عینیتیست که متکلم نشیه میگن. فتکون این ذات، اگر این ذات باشه فلا تتکسر. فقیر تفسیر دیگه، حالا چطوری میشه؟ خودشون باید بیان تفسیر کنن. اصطلاحی تغییر داده، تغییرش درست نیست، در واقع مغایرت هست. اگر صفات کثیرند پس باید مغایر باشن با ذات، اگر این ذات باشه نمیشه کثیر باشن، تصور نمیشه. حالا اینجوری چی تصور کرده بعد از خوش بپرسید. فغیر تفسیر الغیره اما اصطلح علیه، تفسیر غیر رو از اون معنایی که غیر بر اون معنا اصطلاح شده تغییر داده، دفعا لنقص، تا این نقضی که برش وارد شده که لازم میاد تکسر واجب، لازم میاد مخالفت با براهین توحید، این نقض خاصه جواب بده. برای اینکه این نقض رو دفع کنه ناچار شده که معنای غیر رو و اصطلاح غیر رو عوض کنه. و به مغالطه افتاده و به مغالطه هم انداخته. این یه مشکل که مغالطه گیر کرده. مشکل بعدی اینه که حالا قطع نظر از مغالطه، این کارش نتونست مشکل حل کنه. مشکل این بود که تکسر واجب لازم میاد. این فرداش تغییر اصطلاح داد که مشکل حل بشه و تکسر واجب لازم نیاد. ولی باز با بیانی که الان خواهیم کرد معلوم میشه که با این همه تلاشی کرده موفق نبوده و باز هم تکسر واجب لازم میاد. به این صورت که ما اشکالی رو که الان مطرح کردیم طوری دیگه مطرح میکنیم که لفظ غیر توش نیاد. ما بر این آقای که قائل به تکسر صفات واجبه اشکال کردیم، در ضمن اشکالمون طوری حرف زدیم که لفظ غیرم توش بود، این آمد لفظ غیر رو عوضش کرد. ما همون اشکال وارد میکنیم، لفظ غیرم نمیاریم، میبینیم اشکال وارد است و جواب آقا نمیاد، چون جوابش مبتنی بود بر تغییر در لفظ غیر. وقتی لفظ غیری نداشته باشیم تغییری نخواهیم داشت و اون جواب ایشون دیگه جا نداره، اشکال وارد میشه بدون جواب. به این صورت وارد اشکال میشیم. میگیم که یا میگید صفات عین ذاتند یا میگید صفات عین ذات نیستند. نمیگیم غیر ذاتند، لفظ غیر به کار نمیبریم. یا میگید عین ذاتند یا میگید عین ذات نیستند. اگه عین ذاتند که تکثر نیست، چون ذات واحده، علم عین اونه، قدرت هم عین اونه، حیات هم عین اونه، هر سه عین یه چیزن، خب پس هر سه عین همند. اگه عین هم شدن که تکثری نیست. بنابراین اگر بگید صفات عین ذاتن، لازمه تکثر نباشه در حالی که شما مدعی تکثرید. و اما اگر بگید عین ذات نیستند، اگر عین ذات نباشند بالاخره یا واجبن یا ممکن. عین ذات نیستند یا واجبن یا ممکن. اگر ممکن باشند لازم میاد حادث باشند، اگر واجب باشند لازم میاد تعدد واجب. میبینید همون اشکال ما داره تکرار بکنیم، همون اشکال که الان گفتیم. اونتا اول که وارد بحث شدیم اصلا لفظ غیر رو به کار نبردیم، گفتیم اگر این هستش لازم میاد کثرت نباشه در حالی که شما ادعای کثرت دارید. اگر این نباشند این صفات یا ممکنن یا واجبن، چون دیگه خالی از این دوتا نمیتونه باشه. اگر ممکن باشن یلزم که حادث باشن، اگر واجب باشن یلزم تعدد واجب. این همون اشکال تکرار میشه بدونی که لفظ غیر به کار رفته باشه. و نتیجه این میشه که تغییر اصطلاحی که شما دادید برای اون تعبیر، اگرم مفید بوده برای اون تعبیر مفید بوده، نه برای جواب از اشکال. چون اشکال میشه با عبارت دیگه بیان کرد، شما باید طوری جواب بدید که اشکال به هر عبارتی که بیان بشه دفع بشه، در حالی که شما اشکال رو حد اکثر تونستید در صورتی جواب بدید که به یه عبارت خاصی بیاد، عبارت عوض بشه اشکال شما جواب داده نمیشه. و این چنین جوابی جواب کامل نیست. پس ولا ینفعه، این تغییر اصطلاح نفعی به این بعض و ظاهبین نمیرسونه و مشکل رو حل نمیکنه، جواب رو اشکال رو جواب نمیده. لأن الخصم، یعنی همون کسی که اشکال میکنه بر این بعض و ظاهبین، خصم این بعض و ظاهبین که بر او اشکال کرده، یهجر و لفظت الغیر، لفظ غیر رو ترک میکنه و یحرم التلفظه به، میگه بر من حرام است که لفظ غیر رو بگم، نمیگه لفظ غیر. اشکال رو طوری مطرح میکنه که کاملا حواسش جمع باشه لفظ غیر توش به کار نره. اینطوری میگه و یقولو اذا کانت صفات و عین ذات در حالی که ذات واحدند فلا کثرت، در حالی که ذات واحده فلا کثرت، کثرت صفات دیگه نداریم. چون اگر همه صفات عین ذات واحد باشن همه میشن واحد، چون عین واحدن، عین واحد باید خودشان و عین هم باشن، پس دیگه کثرتی نمیاد. بل لا صفت ایزن، اصلا صفتی نیست، اگه عینیت صفت نیست، چون صفت با موصوف فرق داره، عینیت ندارن. اگر شما عینیت رو قبول میکنید نه تنها کثرت نیست، اصلا صفت نیست. اگر میگیم صفت، تسامحا میگیم صفته، الا واقعا صفت نیست. اینطور نیست خدا صفت علم داشته باشه، صفت خدا کلش علمه، نه دارای صفت علمه. ما دارای صفت علمی که میشه ازمون بگیرن، میشه بهمون بدن. کل ما علم نیست، ما ذاتی هستیم، غیر از علم علمو به ما میدن، اما خدا غیر علم نیست، خدا ذاتش علمه. مثالم زدم قبلا، دیوار رو میگیم روشنه چون روشنی بهش دادیم، دیوار غیر از روشنایی، روشنایی غیر از دیوار. اما میگیم نور روشنه، نور روشنه یعنی چی؟ یعنی روشنایی بهش دادیم، یعنی ذاتی دارد غیر از نور، غیر از روشنی بهش روشنی دادیم. نه، کلش روشنیه، خودم کلش علمه، خودم کلش نوره، کلش حیاته. نه یه ذاتی باشد دارای حیات که در مرتبه ذات حیات نداشته باشه، وقتی دارای حیات شد حی بشه. نه اصلا خودش حیاته، خودش علم، خودش قدرت تا آخر. پس میبینید که اصلا صفتی در کار نیست، نه تنها کسرتی نیست، اصلا صفتی نیست. وقت ما میاییم این ملاحظه میکنیم، میگیم این ذات به لحاظ این که نوره و کشفه، اسمشو میتونیم بهش، به لحاظ این که میتونه همین نور تأثیر کنه این همه موجودات رو بیافرینه، اسمش میتونه قدرت. به لحاظ این که دارای فعل است و علم دارای علم است و فعل صادر عن العلم، اسمش میتونه حی و هاکذا در بقیه. که این لحاظای ماست، اسمای مختلف رو ما میذاریم به لحاظای مختلف، اما نه که لحاظای بی خود باشن. لحاظا درستیه، خدا واقعا همه چی برش مکشوفه، پس علمه. خدا واقعا توانایی خلق داره، پس قدرته. اینا که ما استنباط میکنیم، فرض میکنیم، نه صفات جدا پدید میاد، نه که صفات جدایی باشه. آنچه که کار ماست جدا کردن ایناست فقط، ولی علم و قدرت اینا رو که ما به خدا نمیدیم، خدا اینا رو داره. جدا کردنش ما کار ماست. ما علم رو جدا میکنیم، قدرت رو جدا میکنیم، حیات رو جدا میکنیم، ذات رو جدا میکنیم، در حالی که جدا نیست. پس کاری که ما میکنیم فقط تحلیله. کرامیه؟ قول کرامیه این بود که صفات زائد بر ذاتن و حادث. کدام توجه؟ ما میگیم این کانت صفات این از ذات که شما نمیگید، ازا کانت صفات این از ذات که شما ها قائل نیستید، در حالی که ذات واحده فلا کسرته. لازمه کسرت نباشه در حالی که شما کسرت قائل نیستید.
این کسرت نیست،
نه اگر عینیتی رو بگید که شیعه میگه، اگر این باشن، ما عینیتی که شما میگید اینا رو نمیفهمیم، اونا گفتیم حرفا بی مفهومی بود. به طور کلی اگر عینیت باشد چنانچه شیعه میگه، چنانچه فلاسفه میگن، کثرت از بین میره، در حالی که شما مدعی کثرتید، پس شما نمیتونید عینیت بگید. اگر عینیت رو نمیگید این صفات میشن زائد بر ذات یا ممکنه یا واجب. اگه ممکن باشن اون محضور، اگه واجب باشه این محضور. این قول شیعه نیست. میگیم اگر شما عینیت رو بگید چنانچه شیعه میگه، لازمش اینه که کثرت نباشه، چنانچه شیعه هم میگه کثرت نیست، ولی شما میگید کثرت هست. اینا شق اول رو نمیگن، ما شق اول برای این که اشکال وارد کنیم میگیم. میگیم اگر شما این شق اول رو معتقد بشید، این اشکال براتون وارد میشه که معتقدم نیستی. اگه شق دوم بگید که میگید، اشکال دیگه براتون وارد میشه. وقتی ما میخوام اشکال کنیم که نباید فقط حرف اون رو بزنیم، به طور کلی تمام شقوق مطرح میکنیم. اگر این شق قائل بشید که قائل نیستید، این اشکال داره. اگر اون شق قائل باشید که هستید، اشکال دیگه داره. و این لم یکن عینها، اما اگر صفات عین ذات نباشند چنانچه شما معتقدید، فهازل کثیر الذی لیس عینها اما واجب او ممکن، این کثیری که صفاتن و عین ذات نیستن یا واجبن یا ممکنه، بالاخره هر چی در جهان خارجه یا واجب یا ممکنه. ازلا خروج عن النفی و الاثبات، زیرا که ما دیگه از نفی و اثبات نمیتونیم چیزی رو خارج کنیم، یه شی یا موجود یا معدوم، ارتفاع نقیزه این که ممکن نیست، نمیشه گفتش که نه هست نه نیست. واجب و امکان دو طرف نقیزند، اونی که اقتضا دارد وجود را میشه واجب، اونی که اقتضا ندارد وجود را میشه ممکن. دارد و ندارد نفی و اثباتند. اونی که متصاب طرفینه میشه ممکن، اونی که متصاب طرفین نیست، طرف وجود برش غالبه، میشه واجب. خلاصه اونی که اقتضای وجود داره میشه واجب، اونی که اقتضای وجود نداره میشه ممکن. داره و نداره نفی اثباتن، بین نفی اثباتم که واسطه نیست، نمیشه هیچ کدوم از این دوتا رو نفی کرد، واسطه رو قبول کرد. پس یا باید امکان باشه یا باید وجود باشه. اگر شیعی غیر از واجب تعالی دارید، او رو یا باید ممکن بدونید یا باید واجب بدونید. ازلا خروج عن النفی و الاثبات، نمیشه گفت نفی رو نداشته باشیم اثبات هم نداشته باشیم، اینکه میشه ارتفاع نقیزه. پس نمیشه گفت واجب هم نباشه ممکن هم نباشه. اون وقت باید توجه به اشکال علا کل تقدیره. اشکال دو مرتبه میاد که اگر واجب باشد تعدد واجب لازم میاد، اگر این اوصاف کثیر واجب باشد یلزم تعدد واجب، اگر اوصاف کثیر ممکن باشد یلزم حدوث این اوصاف، در حالی که شما معتقدید به قدم اوصاف فیلزم خلف فرض، و علاوه بر این یلزم که واجب تالا محل حوادث باشه کما مر. تمام شد. مطلب بعدی و من ذالک، یعنی یکی از مغالطات دیگر، ما داریم مغالطات میشونیم دیگه، گفتیم بعضی از مغالطات اونایی هستن که شمردیم، بعضی از مغالطات هم همین است که میشونیم. من ذالک رو جوری هم میشه معنا کرد، یعنی از موارد تغییر اصطلاح. اگر من ذالک رو معنای من المغالطات بگیریم، یعنی یه مغالطه مستقل دیگری رو مطرح میکنیم. اگر من ذالک رو از قبیل تغییر اصطلاح بگیریم که الان بحث کردیم، یکی از افراد همین مغالطه‌ای که در جلسه گذشته مطرح کردیم داریم بحث مطرح میکنیم. پس فرقی نمیکنه من ذالک رو بگید یکی از مغالطات، یا من ذالک رو یعنی بگید یکی از مغالطات این قسمی که مغالطه‌ای باشد که از تغییر اصطلاح به وجود بیاد. این مثالی رو که الان میخوایم بزنیم، این موردی رو که الان میخوام بیان کنیم، این با هر دو سازگاره. هم سازگاره که من المغالطات باشه، هم سازگار است که از قبیل مغالطاتی که بر اثر تغییر اصطلاح پیش می آیند باشه. از هر دو میتونه باشه. و ما ضمیر و ذالک رو اسم اشاره رو به هر جا اشاره بگیریم درسته. و من ذالک یعنی و من ما یوق الغلط، این بنابر یک معنا که ذالک رو برگردونیم به ما یوق الغلط. اوم ما غیر فیه الاصطلاح عند ورود نقض، این معنای دوم که ما ذالک رو اشاره بگیریم به مغالطه‌ای که غیر فیه الاصطلاح، اون وقتی که نقض بر شخص وارد میشه، بر کلامش نقض وارد میکنیم، او به خاطر دفع نقض تغییر اصطلاح میده. در این مورد هم که الان ما میخوام مثال بزنیم همینطوره، نقضی وارد میشه، این تغییر اصطلاح میده تا نقض رو برطرف کنه. لأنه یمکن حمله علیه ایزن، اینو توجه کنید، لأنه تعلیل برای تفسیر دومه. چرا من ذالک رو به تفسیر دوم تفسیر کردید؟ لأنه شأن این است، یمکن حمل اون چه که ضمیرها دقت کنید، حمل اون موردی رو که الان میخوام بیان کنیم، او رو میتونیم حمل کنیم علیه، یعنی بر ما غیر فیه الاصطلاح. چون میتونیم این موردی رو که الان ذکر میکنیم بر ما غیر فیه الاصطلاح حمل کنیم، ذالک رو همونطور که اشاره گرفتیم به مما یوق الغلط، اشاره میتونیم بگیریم به مما غیر فیه الاصطلاح نیست. لأنه شأن این است، ممکن است حمل این مثالی که الان بیان میکنیم علیه بر ما غیر فیه الاصطلاح ایزن، همونطور که میتونیم حملش کنیم بر مطلق مغالطه، میتونیم حملش کنیم بر این مغالطه خاصی که درش تغییر اصطلاح رخ داده. حالا اون جایی که تغییر اصطلاح میشه، اون موردی که الان میخوام مثال بزنیم، اینه که گاهی گفته میشه مماثل المماثله مماثلون، این رو میخوام حالا رسیدگی بکنیم. گاهی هم مساو المساوی مساوین، هر دو رو رسیدگی میکنیم. الان بحثمون در مماثل المماثله مماثلونه، در پایین صفحه مساو المساوی مساوین رو مطرح میکنیم و بعدم دیگه بحثمون تموم میشه. هم دو تا بحث اینجا داریم. این بحث تقریبا بحث میشه گفت سنگینیه، اما اگر به اون مقدمه‌ای که از خارج عرض میکنم دقت بکنید و تا آخری مقدمه رو در ذهن داشته باشید، تمام اشکالات برطرف میشه، هیچ ابهامی توی عبارت نمیمونه، حتی خودتون میتونید مطالعهش کنید با این توضیحی که عرض میکنم. فرض کنید ما میگیم الف مساوی با ب است، الف مماثل با ب است، البته همین حرفایی که میزنم در مساوی هم میاد عیناً فرق نمیکنه. حالا گاهی از اوقات ممکنه اشتباها من به جای مماثل بگم مساوی، ولی فرقی نمیکنه، حکم یکیه. لذا بعدن که بحث مساوی رو مطرح میکنن میگن همونه که در مماثل گفتیم در مساوی هم هست. میگیم فقط فرقی که هست اینه که مماثل عبارتن، دو مماثل عبارتن از دو فرد از یک نوع، دو مساوی عبارتن از دو مقدار یکسان، که متساوی در مقدار، تماثل در نوعه. دو چیز که در نوع مساوی باشن بهشون میگن تماثل، دو چیز که در مقدار مساوی باشن بهشون میگن تساوی. دارن فقط فرقشون همینه. حالا البته گاهی از اوقات من مثال میزنم به جای مثال مماثل مثال مساوی میزنم، عرض میکنم فرقی نداره، فقط برای تقریب به ذهنه. اگر برای تقریب به ذهنه اینا با هم قاطی هم بشه مشکلی پیدا نمیشه. گاهی میگیم الف مماثل با ب هست، ب هم مماثل با جیم هست، بعد نتیجه میگیریم که الف مماثل با جیم هست. وقتی که الف مماثل شد با ب، ب هم مماثل شد با جیم، نتیجه گرفته میشه که الف مماثل هست با جیم. اینجا سه حالت پیش میاد. حالت دوم و سومش که توضیح میدم تقسیم نمیشن، ولی حالت اول که بیان میکنم باز خودش مشتمل بر سه حالت دیگره. حالت اول باز مشتمل بر سه حالته. حالا همه توضیح داده میشه، روشن میشه. گاهی حالت اول رو دارم توضیح میدم. گاهی الف با جیم با ب مساوی است من جمیع الوجوه، مماثل من جمیع الوجوه. الف مثلا زه با امر مماثل من جمیع الوجوه، رنگشون یکیه، قدشون یکیه، زمان تولدشون یکیه، محل سکونتشون مثلا فرض کنید یکی، البته نمیشه ها، محل سکونت نمیشه یکی باشه، حالا فرض کنید یکیه، و همه وضعشون یکیست، پدر مادرشون یکی، همه چی یکی، همه عوارض و شخصیت ها همه چی یکی، من جمیع الوجوه مماثلا الف با ب، ب هم با جیم من جمیع الوجوه مماثلا، که مماثلت کلیه برقرار است هم بین الف و ب، هم بین ب و جیم مماثلت کلیه برقرار. در این حالت بدون شک صادقه که اگر الف مماثل ب هست، ب هم مماثل جیم هست، قهرن الف مماثل جیم خواهد بود. اگر زید با امر از همه جهت مساوی مماثل، امرم با بک از همه جهت مماثل، خب زیدم با بک مماثل میشه، چون تماثل بین الف و ب من جمیع الوجوه، تماثل بین ب و جیم هم من جمیع الوجوه، خب قهرن جیم و ب هم، الف و جیم هم با هم، الف و جیم هم با هم مماثلت پیدا میکنن، بازم من جمیع الوجوه. این درش حرفی نیست. این اولین مورد. در همین اولین مورد که الان عرض کردیم اصلا سه حالت پیش میاد. حالت اول همین بود که الان گفتم، که این دوتا مماثلت من جمیع الوجوه باشه، یعنی مماثلت الف و ب و مماثلت ب و جیم من جمیع الوجوه باشه، قهرن مماثلت نتیجه گرفته شده که مماثلت الف با جیم مماثلت درستیه، نتیجه که میگیریم درسته، مماثلت هست. حالا کار نداریم به این که مماثلت الف و جیم هم من جمیع الوجوه یا من جمیع الوجوه نیست، اون مهم نیست برای ما، مهم اینه که این مماثلتی که الان درست کردیم درسته، مماثلتی که نتیجه گرفتیم درسته، چون الف و ب من جمیع الوجوه مماثل بودن، ب و جیم هم من جمیع الوجوه مماثل بودن، قهرن الف و جیم هم مماثل خواهند شد. بله من جمیع الوجوه میشه، ولی کاری نداریم. این که میگم کاری نداریم برای حرفای بعدمونه که اونجا گیر نکنیم. حالا من جمیع الوجوه میشه، یعنی وقتی الف و ب من جمیع الوجوه مساوی بودن، ب و جیم هم من جمیع الوجوه مساوی بودن، الف و جیم هم من جمیع الوجوه مساوی میشن، ولی در این نتیجه به من جمیع الوجوهش کار نداریم، بالاخره مماثل بودنشون رو کار داریم، چون شقوق بعدی رو که مطرح میکنن متوجه میشید که نمیتونیم من جمیع الوجوه رو درست کنیم. اما همین رو عرض کردم که سه حالت پیدا میکنه. حالت اولش همین بود که گفتم، که دوتا تساوی، دوتا تماثل ها من جمیل وجود باشه، بعد اون تماثل نتیجه گرفته شده هم قبوله، درسته. صورت دیگری هم در اینجا میتونیم تصور کنیم که تماثل اولی من جمیل وجود باشه، تماثل دومی من جمیل وجود نباشه. الف با ب من جمیل وجود مماثله، ب با جیم من بعض الوجود مماثله، یلزم که الف با جیم مماثل باشه، اما نه من جمیع الوجوه، ولی نتیجه درسته، تماثل نتیجه گرفته میشه. تماثل نتیجه، تماثل الف و جیم نتیجه گرفته میشه. اگر الف و ب که تماثل اولو دارن من جمیل وجود تماثل داشته باشن، تماثل دوم من جمیل وجود نباشه، یعنی ب و جیم من جمیل وجود تماثل نداشته باشن، به یه وجه تماثل داشته باشن، قهرن الف و جیم هم تماثل پیدا خواهند کرد. چرا؟ چون این یه جهت تماثلی که بین ب و جیمه، این مندرجه در اون تماثل‌های متعددی است که بین الف و ب هست. بین الف و ب تماثل‌های گوناگون بود، یکی از تماثل‌ها بین ب و جیم هم هست، یکی از اون تماثل‌ها. حالا اگه خواستید استفاده کنید استفاده کنید، اگه این بحث رو بخوام توش اصطلاحات دیگر بیاریم دیگران بله دیگه، البته نمیگن نتیجه تا به خصم مقدمات، همونی که تماثلی که هست نتیجه گرفته میشه، چون اینا البته ممکنه فرمایش شما درست باشه ولی بخوام اصطلاحات دیگر بیاریم تو کار، اون وقت ممکنه دیگران یه مقداری برشون ابهام پیش بیاد. گاهی از اوقات هم بله متوجه شدن، بله متوجه شدن، فرمایش درستی هم هست. عرض میکنم اگر بخواد این مطالب گاهی مطرح بشه در جایی که مشکل نباشه ایبی نداره، در جایی که مشکل باشه اگه بخواد دوباره اصطلاح جدیدی وارد بکنیم همون اولی هم از دست میره. اینا مطالبش مشکل نیست و تصورش یه مقداری مخلوط میشه اشکال درست میکنه، ولی اگه تصور مخلوط نشه هیچ اشکالی پیدا نمیشه. در این صورت هم توجه کردید که مماثلت بین الف و جیم نتیجه گرفته میشه، اما مماثلت من جمع الوجوه نیست، مماثلت من بچین واحده، مماثلت من جمع الوجوه نیست. حالت سوم عکس این حالت دومه، تساوی اول من وجهن باشه، تماثل اول، تماثل ثانی من جمع الوجوه باشه، تماثل ثانی من جمع الوجوه باشه. مثل این که بگیم الف من جهتن مماثل است با ب و ب من جمیع الجهات مماثل است با جیم، نتیجه میگیریم که الف مماثل با جیمه. اینجا هم نتیجه‌مون درسته، البته نتیجه گرفته نمیشه که من جمیع الوجوه الف با جیم مماثله، ولی بالاخره نتیجه درسته، مماثلت هست. در این سهالت تصور شد توجه شدیم این نتیجه که میگیریم درسته، میتونیم بگیم مماثل المماثله مماثلون در این سهالت، که یا هر دو تساوی من جمیع الوجوه، یا اولی من جمیع الوجوه، یا دومی من جمیع الوجوه. در این سه حالت میتونیم نتیجه بگیریم که مماثل المماثل مماثل. خب این سه حالت هم شد، حالت چهارم و پنجم. حالت چهارم اینه که حالت چهارم و پنجم هر دو اینه که تماثل اول من بعض الوجوه باشه، تماثل دوم هم من بعض الوجوه باشه. اون وقت حالت چهارم اینه که این من بعض الوجوه هایی که در تماثل اول و دوم یکی باشه، حالت پنجم اینه که این بعض الوجوه ها فرق کنه، در یک وجهی بین الف و ب تماثله، در همون وجه هم بین ب و جیم تماثل باشه. این میشه حالت چهارم، که من بعض الوجوه تماثل دارن ولی بعض الوجود در هر دو یکیه، یعنی الف و ب در چیزی تماثل دارن، ب و جیم هم در همون چیز تماثل دارن، هر دو در رنگ تماثل دارن، زید با عمرو رنگشون یکیه، عمرو با بکر رنگشون یکیه، نتیجه میگیریم که زید با بکر رنگشون یکیه، تماثل درسته، مماثل المماثل مماثل. پس در حالت چهارم هم نتیجه که میگیریم درسته، که مماثل المماثل مماثل. حالت پنجم بین الف و ب یک تماثله، یعنی تماثل من وجهن واحده، و بین ب و جیم هم تماثل من وجهن واحده، نه من کل الوجوه. اما این وجهی که تماثل اول رو توجیه میکنه با وجهی که تماثل دوم رو توجیه میکنه فرق داره، یعنی الف و ب در جهتی تماثل دارن، ب و جیم در جهتی دیگه تماثل دارن، زید با امر در رنگ مساویه، امر با بش در قد مساویه. حالا میتونیم بگیم پس زید با بش مساویه و مماثله؟ نمیتونیم بگیم. اینجا نتیجه گرفتن مماثل المماثل مماثلان درست نیست. پس در صورتی که بین دو چیز تماثل من وجهن برقرار باشه. اشتباه گفتم. در صورتی که تماثل اول تماثل جزئی باشه، به تعبیر خودشون میگم تماثل اول تماثل جزئی باشه، یعنی تماثل بین الف و ب تماثل جزئی باشه، یعنی این بعض الوجوه باشه. تماثل دوم هم تماثل جزئی باشه، یعنی تماثل بین ب و جیم هم تماثل بین بعض الوجوه باشه، و اما اون مرکز تماثل در این دو تا فرق داشته باشه. اون من جهتن در اولی من جهتن تماثل است، در دومی من جهتن آخر تماثله. نمیتونیم نتیجه بگیریم که الف با جیم مماثله. این کل مقدمه است که خواستم عرض کنم. درسته بله؟ درسته مماثلت بین الف و ب هست؟ بین ب و جیم هم هست. و نتیجه من که میگم نتیجه نمیگیریم مماثله بین الف و جیم، همون فرمان شما اصلا مماثله درست نیست. نتیجه نمیگیریم یعنی همین دیگه، نتیجه نمیگیریم که الف و جیم مماثله، یعنی همون که فرمودید الف و جیم مماثل نیستن. مماثله درست نیست. بله همین رو خواهم عرض کنم. کس مماثل المماثل مماثلون در چهار مورد با این بیانی کردیم درست شد، در یه مورد درست نشد. در چهار مورد درست شد، در یه مورد درست نشد. خب حالا که این مقدمه تموم شد وارد بحث میشیم. بحث اینه که گفتن که بعضی ها ادعا کردن همونطور که توجه میکنید مماثل المماثل مماثلون به طور مطلق گفته شده، کسی قیدی نزده. بعد نقضی وارد شده که این همه جا صادق نیست. مماثل المماثل مماثلون همه جا صادق نیست، همونطور که توجه کردید همه جا صادق نیست. چون در جایی که در تماثل اول مرکز تماثل چیزی باشه، در تماثل دوم مرکز تماثل چیزی دیگری باشه، این قانون مماثل المماثل مماثلان غلطه. پس بر این قانون نقض وارد شد، یه مورد نقض پیدا کردیم، چهار مورد قبول کردیم، یه مورد نقض کردیم. شخصی که گوینده این قانون مماثل المماثل مماثلان میخواد دفاع کنه، مورد بلکه مورد پنجم نقض نشه، میاد این اصطلاح رو تغییر میده. چون بحثمون در تغییر اصطلاح بود دیگه، میاد اصطلاح رو تغییر میده، میگه مماثل المماثل مماثلون به طور مطلق گفته شده ولی من قیدش میزنم. مماثل المماثل مماثلون اذا کانت المماثله من جمیع الوجوه، قید من جمیع الوجوه رو میاره. وقت میگه خب ماده درست شد، چون چه من جمیع الوجوه در تساوی اول باشه، چه در تساوی دوم باشه، چه در هر دو تساوی باشه، بالاخره مماثل المماثل مماثلون میتونه نتیجه بگیره که اون سه فرد اولو درست میکنه. باز فرد چهارم بیرون میمونه اگه توجه کنید. فرد چهار در فرد چهارم همونطور که توجه کردید مماثل المماثل مماثل درست بود، ولی این آقا با این قیدی که زد فرد چهارم بیرون کرد. خواست فرد پنجم بیرون کنه ولی فرد چهارم هم بیرون رفت، یعنی یه مشکل پیدا شد، یه مشکل جدید پیدا شد، نتونست خیلی مشکل حل کنه، یه مشکل دیگه پیدا شد. ولی علاوه بر این مغالطه هم کرد، چون قانونی رو که به طور مطلق مطرح شده بود، اصطلاح رایجش اطلاق بود، ورداش قید زد، قید بدون جهت، تعمیم رو از بین برد. اینو مغالطه است، اینو تغییر اصطلاحه. اصطلاح مطلق رو ورداش اصطلاح خاص کرد، اینو تغییر اصطلاح و باعث مغالطه است. خب حالا که مطلب تموم شد من روش بحث ایشون رو عرض بکنم. ایشون اینطور میگه، اول وارد این میشه که مماثل المماثل مماثل، بعد میگه بعضی ها اشکال کردن که این مماثلت فقط در جایی است که این قانون فقط در جایی صادقه که مماثلت من جمیع الوجوه باشه، این قانون در اون حالت هست. مصنف متوجهه که در یه حالت دیگری هم که حالت چهارمی این قانون صادقه ولو مماثلت من جمیع الوجوه نیست، لذا اون قانون هم ذکر میکنه. بعد مصنف در آخر اون مورد پنجم رو میگه، میگه مورد پنجم مورد نقض این قاعده است و کسانی برای اینکه از این قاعده دفاع کنن و مورد پنجم رو بیرون کنن قاعده رو تخصیص زدن، قاعده رو تغییر کردن، یعنی اصطلاح رایج رو که اطلاق بود عوض کردن و به جاش اصطلاح خاص گذاشتن و این اصطلاح خاص درست نیست. درست نیست یعنی هم یه مشکل درست میکنه هم مغالطه به وجود میاره. این خلاصه بحث نصف صفحه ایست که نمیدونم شروع کنیم بخوندن. خب و من ذالک ما یقال ان مماثل المماثل مماثلون فاذا قیل، همه مطالبشو گفتم، اگه بخوام بخونم وقت اجازه نمیده، اگه بخوام نخونم دو مرتبه باید همین حرفا تکرار کنم، چه کنیم؟ تکرار نکنم؟ حالا یادتون میمونه برای جلسه بعد که تکرارش نکنه؟ کمتر از پنده وقتی همسه وقت ساعتم که گذشته، دو سه دقیقه هم گذشته. حالا باشه دیگه بعد میخونم، بخونم اگه بخوام تونتون بخونم به جایی نمیرسیم، ولی تمام مطالبی که عرض کردم در ذهن داشته باشید که من در جلسه بعد دیگه احتیاج به تکرار نداشته باشم، هرچند بالاخره روحیتاً تکرار خواهم کرد، ولی شما بالاخره در ذهن